درس اصول 11-3-87.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث از ثبوت مفهوم برای قیود حکم به نحو سالبه جزئیه بود. حالا این قیود چه شرط باشه، چه وصف باشه، چه چیز دیگری باشه، در مورد اصل این که مفهوم به نحو سالبه جزئیه برای قیود ثابت هست، یه تعبیری تو تقریرات یعنی حاشیه کفایه مرحوم آقای بروجردی که به عنوان شبه تقریرات برای کلمات ایشون هست وارد شده که در نهایت الاصول که تقریرات درس ایشون در قم هست به این شکل نیامده. تعبیری در حاشیه کفایه هست که دلالت جمله بر مفهوم رو به حکم عقل دونسته، به حکم عقل. تو تعبیر حاشیه، تو تعبیر نهایت الاصول که تقریرات درس قوم مرموهای بروجردیه، به جای حکم عقل بنا عقلا گذاشتن و بحث رو یه مقداری مختصر بحث کردن و همین درستر هست. در اینجا اینجوری فرمودن که بنا عقلا به این هست که کلامی که از متکلم صادر میشه اون کلام رو حمل میکنیم بر اینکه به غرض اون غایت نوعیش صادر شده. کلام معمولا مثلا برای افاده معنا صادر میشه. خب ما جایی که شک میکنیم آیا به جهت افاده معنا صادر شده یا به جهت افاده معنا صادر نشده، حمل میکنیم که این کلام به جهت افاده معنا صادر شده. یا مثلا یک قیدی که در کلام اخذ شده، این قید ما حمل میکنیم که برای احتراز از شمول حکم نسبت به مطلق این قید ذکر شده، چون معمولا قیودات برای احتراز به این معنا هستند. اما اینکه به یه غایت دیگه‌ای بیان، اون موارد نادری هست و عقلا کلام رو بر او حمل نمی‌کنن. ایشون اینجوری تعبیر کرده و ما مطلب درستی هست، ولی ما خواهیم اینجوری عرض بکنیم که به دلیل اینکه معمولا عقلا کلام رو صادر برای اون غرض نوعیش میدانن، این منشأ میشه که یک ظهوری کلام پیدا کنه در اینکه یک معنایی از کلام استفاده بشه، جزء مدالیل کلام میشه، ولو مدالیلی که معلول این بنای عقلاست، چون عقلا معمولا کلام رو حمل میکنن که برای اون غایت و غرض نوعیش صادر شده، کلام رو ظهور میده در مفهوم و در واقع این ظهور رو عقلا معتبر میدانند و حجت میدانند. و حالا یه سری کلماتی تو کلام مرحوم آقای بروجردی هست که این از باب ظهور فعل است نه ظهور لفظ، خیلی اونو نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. خیلی به تصورم اون بحث که مفهوم از ظهور افعال هست یا ظهور الفاظ هست چندان بحث مهمی نیست. مهم این هست که به هر حال ما از جملات این معنا رو استفاده می کنیم که حکم بر مطلق ثابت نیست. با توجه به این نکته که دلالت این جمله بر مفهوم دلالت عقلیه نیست که تخصیص بردار نباشه، دلالتی است که به جهت همین حمل کلام متکلم بر غایت نوعیش هست، در بعضی موارد این دلالت وجود نداره. مفهوم به نحو سالبه جزئیه هم وجود نداره. یکی از اون موارد که صحبت شد بحث جایی بود که قید در کلام سائل اخذ شده باشد نه در کلام امام علیه السلام. حالا چه امام علیه السلام سوال سائل و قید رو تکرار بفرماید چه تکرار نفرماید. عرض کنم خدمت شما، من بعد یه مقداری که فکر میکردم میدیدم این رو هم به طور مطلق نباید بگیم که هر جا در سوال سائل وارد شده باشه مفهوم نداره به نحو سالب جزئیه، چون دو نکته رو باید تو اینجا مد نظر داشت. یکی این که در سوال سائل دو گونه است. گاهی اوقات یک مقیدی ذکر شده به قیدی، یه موصوفی ذکر شده و یک وصفی، گاهی اوقات فقط اون وصف هست. ببینید ما در واقع یه موقعی میگیم که اکرم زیدن انجاک، اکرم زیدن انجاک جمله مقید شده به انجاک، یا اکرم زیدن الجایی، زید هست مقید شده به جایی. گاهی اوقات نه، در جمله ما اون موصوف ذکر نشده، فقط وصف ذکر شده. مثلا میگیم اکرم زیدن، زیدن خالی مفهوم لقب هست، یا مفهوم وصفی که غیر معتمد بر موصوف باشه، اکرم العالم. اکرم العالم در واقع اصلش اینه اکرم الانسان العالم، ولی من انسان رو نیوردم، فقط گفتم اکرم العالم. من تصور میکنم که این بحث اصل، حالا این نکته را ابتدا عرض بکنم، اصل این مفهوم به نحو سالبه جزئیه در همه این اقسام هست، اختصاص نداره به قسمی دون قسم. در سوال سائل اگر اخذ شده باشه، اگر به نحو لقب باشه یا به نحو عرض کنم خدمت شما وصف غیر معتمده بر موصوف باشه، شاید روشن باشه که مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه نداره. یه نفر میاد سوال میکنه اکرم زیدن، هل اکرم زیدن؟ ما میگیم نه اکرم زیدن. این خوب ازش استفاده نمیشه که حکم وجوب اکرام روی کلی که زید یکی از مصادیقش هست نرفته و خصوصیت داره، این شکلی نیست. یا بگه هل اکرم العالم؟ بگیم نه اکرم العالم. این ازش شاید استفاده نشه که همه انسان ها واجب الاکرام نیست. خب سوال از خصوص عالم کرده، من پاسخ میدم اکرم زیدن العالم. ولی سائل اگر سوال رو اینجور بکنه هل اکرم و انسانن عالما، قید بیاره، اول انسان رو ذکر کنه بعد انسان رو مقید کنه به عالم، ممکنه ما بگیم که اینجا ظهور کلام سائل در این هست که کنه مفروغون انه بوده براش که حکم روی مطلق نرفته، و الا اگر مفروغون انه نباشه سوال رو به این صورته که حل اکرمو انسان الانسان العالم به این تعبیر نمی کنه، کنه ما یک ارتکاز سائل رو در این جور موارد، ظاهر کلام ارتکاز سائل هست و شاید پاسخ امام علیه السلام ظهور در تقریر ارتکاز سائل داره به مقتضای اطلاق مقامی، یه همچین چیزی رو شاید بشه گفت. ارتکاز در این که حکم روی مطلق نرفته. حالا بذارید یه مثال روشن‌تر از اینا بزنم که شاید خیلی واضح باشه که ارتکاز نرفته. اگر سوال اینجور بکنن آیا در ظرف ضرورت من میتوانم پنیر بخورم؟ اگر اصل پنیر خوردن در مورد سوال شک و تردید طرف باشه، حکم پنیر رو ذاتن ندونه، نمیدونه پنیر اصلا حلال خوردنش یا حرامه، سوال رو اختصاص به ظرف ضرورت نمیدن. اختصاص سوال به ظرف ضرورت معناش اینه که کنه ذاتن حکم پنیر محرم هست. حالا سوال میکنه که این حرمتی که در ظرف اختیار وجود داره آیا با اضطرار مرتفع میشه یا با اضطرار مرتفع نمیشه. اینجاها اگر پاسخ بگن نه بله در ظرف اضطرار شما میتونید پنیر بخورید، تقریر ارتکاز سائله، یعنی پذیرفتیم که بله اختیارن خوردن پنیر محرم هست و آن چیزی که حلیت پنیر رو به دنبال آورده اضطرار هست، اضطرار منشأ حلیت شده. شاید این مثال واضح در از اون مثال های قبلی هم باشه. این یک نکته. نکته دیگه ای که اینجا باید مد نظر باشه که باز اون هم به یه معنا بازگشت میکنه به همین نکته کلی شاید ارتکاز سائل و امثال اینها، فرق بین سوالی که از قضیه شخصیه هست و سوالی که از قضیه کلیه و فرضیه هست. یه موقعی بنده خدایی مثلا یه خواستگار اومده میگه، سوال میکنه که خواستگار اومده خونه من، این خواستگار سید عالم با تقوا هست، حالا من نپسندیدم این خواستگار رو، آیا میتونم این رو رد کنم؟ این ممکنه اصل رد کردن خواستگار هم محل تأمل سائل باشه. سائل اصل رد کردن خواستگار رو که میشه رد کرد یا نمیشه رد کرد هم ندونه، ولی خب یک کاسه میخواد سوال کنه، براش مهم این نیست که حالا رد کردن سائل به طور کلی، خواستگار به طور کلی صحیح هست یا صحیح نیست. میاد تمام ویژگی هایی که در مورد هست ذکر میکنه. اولا خواستگاره که اصل مقید ماست، سید عالم با تقواست، از جهت دینی دیانت خوبی داره، ولی مثلا پول نداره. آیا با این ویژگی هایی که هست من میتوانم خواستگار رو مرتفع کنم؟ اینا معناش این نیست که طرف مفروغ عن هست ازش، که خواستگار رو ذاتن میشه رد کرد. این ویژگی هایی که اضافه شده، این ویژگی ها منشأ تردید من هست که خواستگار رو میشه رد کرد. نه، ممکنه اصلش هم محل تردید باشه، ولی من سوال رو چرا اختصاص میدم به یک مورد خاص؟ چون نمیخوام، میخوام یک کاسه تمام سوالم پاسخ داده بشه، سوالم میخوام یک کاسه پاسخ داده بشه. اگر من عرض کنم سوال رو بخوام سوال کلی بکنم، سوال شخصی نیست، سوال کلی اگر باشه، تصور میکنم در سوالات کلی اگر یک قیدی رو ذکر کنن، سوال اگر کلی باشه، معمولا اگر اصل حکم اون مطلق بدون قید واضح نباشه قید رو نمیارن. فرض کنید اگر نمیدونه که تقلید از عالم واجب هست یا واجب نیست، اول سوال میکنه یا از عالم تقلید بکنم یا نکنم، اما از اول بگه آیا از عالم اعلم باید تقلید بکنم یا تقلید نکنم. این سوال از عالم اعلم تقلید بکنم رو تصور میکنم معمولا در جایی سوال میکنن که اصل لزوم تقلید از عالم برش مفروغ عن هست، از اون خصوصیتی که اعلم بودن هم معتبر هست سوال میشه. یعنی در واقع اصل این که یعنی محل تردید نسبت به اون اصل قضیه نیست، تردید ما در این قید و قیودات مسئله هست، ولی اگر اصل قیودات محل تردید باشه سوال رو اختصاص بده. فرض کنید اگر امام علی یک کسی سوال کرد آیا از عالم اعلم تقلید کنم، امام علیه السلام فرمود بله، از حالا اینکه اون طرفش رو باید بگیم، اگر از عالم اعلم باید تقلید کنم، امام گفت واجب نیست تقلید کنیم. این تصور میکنم که این ازش مفهوم استفاده میشه، اینکه حکم عدم وجوب روی مطلق نرفته، چون سوال سائل کردن مفروغن بوده که اصلش واجبه، سوال از خصوصیت کرده که آیا این خصوصیت هم واجب هست یا واجب نیست. ما وقتی میگیم که نه این واجب نیست، اگر اصل اصلا تقلید واجب نباشه، اگه تقلید اصلا واجب نباشه از عالم باید تقلید کرده باشه، اینجور فکر نمی کنم در پاسخ ها پاسخ داده بشه. به هر حال تصور میکنم اصل هر دو نکته‌ای که عرض کردم یه نکته مشترک داره. اون نکته مشترک اینه که آیا سوال سائل درش یک ارتکاز خاصی نهفته هست که اون ارتکاز امام علیه السلام اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون ارتکاز امضا شده باشه، ارتکاز امضا شده باشه. مجرد سوال سائل باعث نمیشه مفهوم نداشته باشه. گاهی اوقات با وجودی که سوال سائل هست، همون معنای مفهوم به نحو سالب جزئیه، عدم رفتن حکم رو مطلق، تو ارتکاز سائل بوده، خود سائل اون رو در ارتکاز داشته و سوال رو از خصوصیت کرده، کنه اصل که حکم روی مطلق مثلا رفته یا نرفته اون براش مسلم هست، چون سوال رو روی خصوصیات بار کرده و از خصوصیت سوال کرده. اگر امام علیه السلام در پاسخ مثلا نفی اون خصوصیت رو بکنن، این بدون تنبیه دادن به این که اون ارتکازی که شما دارید اون نادرسته، امضای اون ارتکاز استفاده میشه. این همون مفهوم سالب جزئیه، چون در ارتکاز سائل قرار داشته، اون مفهوم کافی هست برای اینکه عرض کنم خدمت شما سوال سائل رو به یک جهت خاصی منصرف کنم.
سوال میگن موجود ارتکاز نمیشه با سوال سائل کشف کرد. اون مثال ضرورت چرا؟ ضرورت خود وصف ضرورت یه که اقتضا میکنه در غیر ضرورت ضرورت چه فرق میکنه. اما من یاد مثلا تو جامعه باو شده مثلا بسنه که باید مثلا رئیس جمهور که فلان خصوصیت داره رو اکرام کرد، یعنی از اول اینچه که شایع شده موصوف با غیبش بوده، اینطور نبوده که در ارتکاز مشخص بشه که موصوف بدون غیب این حکم رو داره، حالا در مورد با غیب بودن سوال پرسیده شده.
اونم به یک معنا سوال سوال از یک شاید مثلا
میخوام این بعضی وقتا موصوف و صفتش خودش یه موضوع میشه.
بله کلی حالا اینو روش یه مقدار تأمل بفرمایید. من تصور میکنم یه مقداری باید بین یعنی اصل نکتهش این هست، نکته کلیش اینه، حالا تعیین مصادیقش رو روش بیشتر فکر بکنیم ببینیم قید و قیودت دیگه ای داره یا نداره. کلیت قضیه این هست که اگر ارتکازی در ذهن سائل باشه و ظاهر کلامش چنین ارتکازی باشه، ظاهر کلام این هست که این سوال بر مبنای یک ارتکازی است و پاسخ امام علیه السلام به اطلاق مقامی اقتضای تقریر اون ارتکاز رو بکنه، در این جور موارد اگر ارتکاز بر ثبوت مفهوم به نحو سالبه جزئیه باشه، پاسخ امام علیه السلام هم تقریر همون ارتکاز هست. در این جور موارد مجرد اینکه سوال سائل درش قید اخذ شده باعث نمیشه که ما مفهوم استفاده نکنیم. گاهی اوقات به جهت ارتکاز اون مفهوم ازش استفاده میشه. خب این هم یه توضیحی در مورد بحث قبلی. من فکر میکنم اینا دخالت داره بین این که وصف در وجود این ارتکاز سائل در نحوه تعبیرات که این ارتکاز هست و ارتکاز نیست، در جایی که به نحوه سوال از قضیه شخصیه بشه و سوال از قضیه کلیه بشه فرق داره، در جایی که وصف و موصوف باشه و جایی که فقط موصوف رو تعبیر کنن فرق داره. و نمیخوام به صورت کلی حکم کنم، حالا مصادیقش و مثالاش رو بعد یه سری مثالا رو مثالای متنوع به خصوص مثالای فقهی آدم پیدا بکنه ببینه که من رفتی چی از آب در میاد و اینو حالا روش فکر بکنید. این حالا در همین حد طرح ابتدایی بحث باشه تا ببینیم چجوری میتونیم بحث رو پخته تر کنیم. خب نکته دوم بحث فرد مخفی بود. بحث این بود که اگر قید ما فرد مخفی باشه مفهوم ازش استفاده نمیشه، که گفتیم دو جور هم هست فرد مخفی بودن. گاهی اوقات اصلا ظاهر این کلام این هست که در مقام بیان اولویت هست، یعنی خود همین دلیل حکم صورت موصوفی که غیر مورد قید من مخفی هست اون رو هم میخواد با همین بیان کنه. فلا تقل لهما افن، خود همین دلیل در مقام بیان این هست که لا تقل لهما شیئا ولو کان افن، به منزله هرچند قیدی که آورده شده، خود همون هم حکم فرد مخفی ازش استفاده میشه هم حکم فرد جلی ازش استفاده میشه بل اولویه. گاهی اوقات نه، حکم فرد جلی واضح بوده، همه میدونستن. در واقع این جمله در مقام افهام حکم فرد جلی نیست، حکم فرد خفی رو میخواد به مخاطبین بفرمان. یا آقا اکرمل هاشمی یلغنی مثال دادی، هاشمی یلغنی یا یستحق هاشمی یلغنی الخمسه. خب اصل این که یکی از موارد خمس هاشمی هست و به اصطلاح ابن سبیل سهم سعداد و سهم امام و امثال این روشنه. فرض کن ما الان جمله فارسی بگیم به سید غنی هم سهم سعداد میرسن. خب سهم سعداد این که خب اصل میکنه مسلمه که صاحب سعادت سید فقیر قدر متیقنشه. این روایت در مقام بیان این حکم نیست که به سید فقیر هم میرسه یا نمیرسه. خب میدونن همه، واضحه که به سید فقیر صاحب سعادت میرسه. مثلا این میخواد بگه شرط نیست در استحقاق صاحب سعادت فقر اون سید، اون سید غنی هم مثلا حکم شرعی نمیخوام بگم چیز عرض کنم خدمت شما چیزها و میخوام یه سری مثال هایی بزنم که حکمش روشن بودن، حکمش خیلی واضح هست. امثال اینا فرض کنید ما میگیم طلبه‌ای که حالا بسید طلبه بگیم طلبه ای که درس خون هم نباشه میتونه سهم امام بگیره.
حالا
سهم امام سهم امام حق طلبه است ولی درس خون نباشه طلبه، و همین که اومد امام بزرگ سرش این. خب این اگه جمله اینجور بگیم، جمله رو اینجور بیان کنیم که طلبه درس نخوان هم استحقاق سهم ما هم نگیم، یعنی خودش معنا مفهوم چیز داشته باشه، طلبه درس نخوان استحقاق سهم ما داره. خب طلبه درس خونش استحقاق داشتنش خب همه میدونن. این در واقع میخواییم بگیم این صورت فرد خفی هم حکم ثابته. این اصلا در مقام بیان این چیز نیست در مقام بیان اینکه حکم در مورد طلبه درس خانه، اون حکمش معلومه، ولی عمدتا اینا در جاهایی هست که ما میدانیم که آوردن قید به جهت فرد خفی بودنشه، ولی گاهی اوقات اون فرد فرد خفیه ولی نمیدانیم آیا آوردن قید به جهت احتراز است یا آوردن قید به جهت فرد خفی بودن و معلومیت حکم برای مخاطب، حکم فرد جلی چون بر مخاطب معلوم بوده فقط متعرض فرد خفی شده. خیلی وقتا اینجوریه، اینکه این فرد فرد خفی هست میدونیم ولی علت آوردن حکم نمیدونیم. در اینجا دلیل مجمل میشه، ظهور در مفهوم سالبه جزئیه نداره، ظهور در تعمیم هم نداره، ظهور در تعمیم هم نداره. جایی که مثلا مرد احتمال داره که آوردن این قید فقط برای بیان این باشه که حکم در این صورت هم ثابته، اون مورد دیگر هم بخواد به اولویت افهام کنه، ممکنه حتی مفهوم اولویت داشته باشه، ولی ممکنه هم اصلا نداشته باشه. اینجا معمولا خیلی وقتا فرد خفی از این باب هست. این مثالی که تو بحث‌های حاج آقا وارد شده بود این مثال بود که مثلا اگر جمله اینجور بود: کسی که میخواهد ازدواج کند میتواند به وجه و کفین اون خانم نگاه کند. ممکنه این سوال این هست که آیا از این روایت می توانیم استفاده کنیم که نگاه کردن به وجه و کفین علی وجه الاطلاق جایز نیست؟ و ممکنه یه تقریب این هست که اگر وجه و کفین علی وجه الاطلاق جایز باشه، چه خصوصیتی داره که در زمان ازدواج سوال شده؟
سوال
شده
سوال گفته
چی؟ نه، خود امام علیه السلام فرموده. نه، حالا سوال شده تعبیر مسامحه آمیز من بود. خود امام علیه السلام چه خصوصیتی داره که امام علیه السلام گفته من اراد ان یتزوج به امرأة یجوز له ان ینظر الیها الی وجهها و کفیها؟ چرا؟ پاسخ سوال این هست که ممکن است، قید ممکن است رو میگیم، ممکن است علت اخذ این سوال این هست که صورت ازدواج فرد خفیه، به دلیل اینکه در معرض ایجاد شهوت هست. خیلی وقتا اگر طرف نگاه بکنه ممکنه شهوتش تحریک بشه و امثال اینه. این مورد سوال هست که این نگاهی که در معرض شهوت هست مثل نگاه عادی کسی که داره میره در مغازه، اگرم یه موقع شهوتش تحریک بشه معرضیت نادر داره. خب حالا یه موقعی ممکنه اونم، به خلاف کسی که از اول به قصد وارثی نگاه میکنه. به خصوص این نکته دیگه، دو تا نکته داره. یه نکته این که نگاه هایی که انسان میکنه نگاه عادیه، نگاهی که در هنگام ازدواج هست نگاه عمیقه. ممکنه علتی که این سوال باشه در واقع چون معمولا نگاه وقت ازدواج نگاه عمیقه، سوال اون این یک نوع فرد خفی بودنش هست. اون نگاه عادی هست که گاهی اوقات انسان به یه مورد نگاه میکنه، مثلا 20 سال هم نگاه میکنه، اصلا متوجه نمیشه که اون طرف چه عیب و چه حسنی داره، ولی موقعی که برای ازدواج میخواد نگاه کنه. شما کتاب در لغمه رو خریدید، همیشه هم نگاه میکنید روش نوشته شعر لغمه و امثال اینها، ممکنه سالها پیش براتون هم مهم نباشه. بعد یه روز با دقت که بهش نگاه میکنید میبینید شعر لغمه مثلا دو تا، به جایی که دو تا نقطه رو تا بذاره سه تا نقطه گذاشته رو تا. قبل از اون اصلا به خلاف اون موقعی که میخواید بخرید کتابو، موقعی که میخواید بخرید کتاب رو یه نگاه میکنید ببینید کتاب جلدش خوب هست، جلدش خوب نیست، این قابل چیز هست. عیوب و مزایای یک شی در نگاه های هنگام ازدواج هنگام خرید و امثال اینها بیشتر آشکار میشه. همون که مثلا تو همون روایات رو در کنیز یه کسی که به کنیز بخواد بخره میتونه به کنیز نگاه کنه، اونم در واقع این که حالا خریدن انسان هم هست، ولی باز از باب این که انسان نسبت به متاعی که میخواد بخره دقت بیشتر میکنه. این معنیش این نیست که ذاتن نگاه کردن به کنیز، ممکنه ذاتن نگاه کردن به کنیز جایز باشه، حرام هم نباشه کنیز، حتی به موش هم بشه نگاه کرد، ولی اون نگاهی که در هنگام خریدن هست این نگاه خاصی، نگاه نافذه، نگاه به هر حال عمیقه و نگاه در معرض ثوران شهوت هست و امثال این نکات منشأ میشه که مثال زمان ازدواج، زمان خرید کنیز و امثال اینها فرد خفی باشه. البته احتمال هم داره حکم اختصاص به این صورت داشته باشه ها، حکم جواز نظر ممکنه ذاتاً جواز نظر نباشه. ما نمیخواییم بگیم که حتما آوردن قید به جهت احتراز نیست، نه، ممکنه آوردن به جهت احتراز باشد، ممکنه به جهت فرد خفی باشد و همین باید میشه اجمال داشته باشه. اجمال داشته باشه دیگه دلیل بر حرمت نگاه به وجه و کف بین شخص نیست. معذرت میخوام، نگاه این که ذاتن فل جمله حرمت که میگم حرمت فل جمله، این که علاوه وجه اطلاق جائز نباشه، پس برای اگه یه دلیل دیگه گفته باشه یجوز النظر الی وجه و کف بین، اون اخذش میکنه. یه دلیل مطلق اگر وارد شده باشه صلاحیت تعارف نداره با این تعبیر، یا دلیل اصلا نداشته باشیم با اصل عملی بخوایم مطلب رو تمام کنیم، خب این دلیلی که مجمله، نمیدانیم نظر به وجه کفین در حالت عادی جایز هست یا جایز نیست. فرض این هست که مثلا عمومات حرمت قصد حرمت نظر به زن نداشته باشیم، هیچ عامی نداشته باشیم، وجوب قصد البصر مثلا بگیم اطلاق نداره و همسایین، خب با برات تمسک کنیم با استصحاب عدم وجوب، عدم استصحاب عدم وجوب قصد مثلا تمسک کنیم، همسال اینها. خب به اصل عملی یا به اطلاقات و عمومات میشه تمسک کرد در جایی که این دلیل ما اجمال داشته باشه. خلاصه کلام این که فرد خفی الزاماً اینجور نیست که حتما باید به جهت فرد خفی بودن، همین که احتمال داشته باشه که علت آوردن این قید برای این باشه که حکم صورت جلی روشن هست یا میخواد حکم صورت جلی رو با اولویه افهام کنه، همین باعث میشه که ظهور در مفهوم سالب جزئیه گرفته بشه، هرچند ظهور در تعمیم هم استفاده نشه و ظهور در این که قید به جهت فرد خفی بودن آورده شده اینها استفاده نشه مهم نیست، همین که ظهور در مفهوم به نحو سالب جزئیه نداشته باشه مانع تمسک به اطلاقات جواز نظر به وجه کفین یا اصول عملیه‌ای که مقتضاش جواز نظر به وجه کفین زن باشه نمیشه. خب مورد سومی که هست بحث قید غالبیه. این کلامی موروث از قوم هست، قوم فرمودن که القید الوارد مورد الغالب کنه مفهوم نداره، یعنی قید وارد مورد غالب است و ازش مفهوم استفاده نمی کنن. یعنی حتی اون آقایونی که برای شرط ذاتن مفهوم قائل هستند میگن اگر شرط ما وارد مورد غالب باشه مفهوم نداره، برای وصف حتی اون مفهوم سالبه کلیه رو عرض میکنم، اگر اون سالبه مفهوم سالبه کلیهی که برای شرط هست، مفهوم سالبه کلیهی که اگه کسی برای وصف قائل باشه وصف هست، برای قایت اگر کسی مفهوم قائل باشه، یعنی اگر این فرد فرد غالب باشه حکم ثابت نیست. خب صحبت اینه که آیا واقعا چنینه؟ مجرد غالب بودن منشأ میشه که این ظهور گرفته بشه؟ خب آجاها مثال میزدن، این مثال خوبی هم هست، اگر گفتن که این مدرسه، یه مدرسه ای هست تو قم، میگن این مدرسه یجوز استفاده من هذه المدرسه اذا کانت طلبه طلبه ایران. خب حالا اینکه طلبه اگر طلبه مثلا غیر ایرانی باشه اینجا میتونه بگه که این وصف وارد مورد غالب ازش مفهوم استفاده نمیشه؟ نه قطعا مفهوم استفاده میشه، مجرد این که وصف و قید غالب طلبه های قم طلبه ایرانی هستن این باعث نمیشه که ظهور دلیل در مفهوم سالبه کلیه بنابر مبنای قم و ظهور دلیل در مفهوم سالبه جزئیه بنابر مبنای ما او گرفته بشه. نه بله، یه نکته ای هست، اون اینه که یه نکاتی وجود داره، اون نکات سبب میشه که در قید قالبی اگر هم احترازی نباشد و توضیحی باشد لغویت نباشد. گاهی اوقات قید قالبی اون غرض نوعیش احتراز نیست، گاهی اوقات نه همیشه. بله دیگه، یعنی به این معنا لغویت که میگیم لغویت نوعیه، یعنی اگر این نکات خاص وجود نداشته باشه غرض نوعی از آوردن قید احتراز است. غرض نوعی از آوردن قید احتراز است. خب این نکات چیه؟ حالا من قبل از اینکه نکات رو ذکر کنم یه نکته رو عرض میکنم، اون این که اساسا بحث مفهوم چه به نحو سالبه کلیه چه به نحو سالبه جزئیه در قید مساوی نمیاد دیگه، این بحث ها همه در قید عامه. اما در قید اخص مذارت میخوام قید اخصه، اما در قید مساوی نمیاد. فرض کنید اگر ما گفتیم اگر انسان اگر حیوان ناطق است، انسان اگر حیوان ناطق است باید فلان کار رو انجام بده، انسان اگر حیوان ناطق است، خب همه انسان ها حیوان ناطق است، خب این مفهوم نداره. خب بحث این هست که در این جاهایی که قید مساویه چه نکته ای هست که با وجودی که قید مساویه چرا آوردید؟ پس برای چی؟ برای چی آوردید؟ قید مساوی چه نکته ای هست که قید مساوی رو شما ذکر میکنید؟ خب این بحث در واقع این خودش مقدمه است برای این که گاهی اوقات اون نکته‌ای که مصحح آوردن قید مساوی میشه همین نکته مصحح آوردن قید اخص میشه بدون این که مفهوم داشته باشه. ابتدا حالا که قید غالبی اخص، قید غالبی اخص گاهی اوقات با قید مساوی اشتراک دارن در اون نکته‌ای که مصحح قیده هست. مثلا حالا یکی یکی من عرض کنم، یه نکته شروع میکنم دیگه وقتم گذشت اینا باشه تکمیلش برای بعد. نکته‌ای که گاهی اوقات میگن وصف مشعره به علیت، مثلا خب این در غیر مساوی خیلی وقتا هست، وصف مشعره به علیت، میگیم معصومی که امام علیه السلام که معصوم است لازم الاتباع است. امام علیه السلام که معصوم است لازم. امام نه اینکه دو جور امام داریم، امام معصوم و امام غیر معصوم. من این قید رو میارم برای اینکه علت حکم رو بیان کنم، برای اینکه علت حکم رو بیان کنم میگم مراد من از امام چیست. یا مثلا من اینجوری تعبیر میکنم، گاهی اوقات قید به دلیل توضیح اون مفهوم مقید هست. من میگم که یجب الاتباع عن الائمه ائمه الحق. ائمه الف لامش گاهی اوقات الف لام عهده، الائمه اشاره به مطلق امامان نیست که ائمه حق باشه یا ائمه باطل باشه، ولی چون توهم ممکنه بشه که مراد ائمه مطلق ائمه است، هر پیشوایی که به حق یا باطل بر مسند قدرت بنشینه این رو اونجوری که سنی ها قائل هستن اولو الامر رو به این معنا میکنن. ما فرض کنیم اینجور میگیم یجب اطاعت اولو الامر المعصومین اولل، نه اینکه میخوایم بگیم اولل امر دو قسمند، اولل امر معصوم و اولل امر غیر معصوم، چون اولل امر خودش یه ابهامی داره که اولل امر مراد چیه. ما برای اینکه توضیح بدیم که مراد از اولل امر معصومین هستن قید میزنیم، قید میزنیم معصومین رو هم میاریم. گاهی وقتا هم ممکن خب بگید از اول بگید یجب اطاعت المعصومین، ممکن از اول این گاهی وقتا نکته داره، مثلا در آیه قرآن وارد شده و توی یک مثلا نص قانونی وارد شده، یه چیزی هست که مناسب هست که اون عبارت اول آورده شه و بعد این قید دومی اضافه شده. مثلا این مثال اولل امر چون توهمی هست که مراد از اولل امر غیر معصومین باشه، مناسب هست که اول اون مفهوم مجمل آورده بشه بعد این مجمل مبین بشه. و خود این گاهی اوقات اصلا مفید هست که اول مجمل بشه بعد مجمل رو مبین، اون خودش یک اغراض ممکنه در دوگونه تعبیر کردن، اول به صورت مبهم بعد به صورت مبین. خودش یکی از اغراضش عرض کردم اینه که یک آیه در قرآن مثلا وارد شده باشه برای تفسیر اینا. اینا همه نکاتی هست که به جهت توضیح میده قید مساوی رو. قید توضیحی گاهی اوقات به خاطر مبهم بودن چیز هست مفهوم. حالا این رو دقت بفرمایید تا فردا در ادامه این بحث توضیح میده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
در مثال هنگام رفع نفع قید هنگام ازدواج بود؟
بله به هنگام ازدواج. اذا اردتم ان الازدواج للمرأه جاز لک النظر الی وجهها و کفیها.
این قید خفی
نسبت به کل موارد هست، به دلیلی که در هنگام اراده ازدواج نکاتی که هست، یکی مسئله این که در معرض سواران شهوته، یک نکته این که عمیق هست نگاه این را تو اینجا چی؟
نه ما نه
نه
که خفی بودن و جلی بودن نسبت به حکم دیگه که اندر بغلا.
آره آره
اگر خیلی بلی بود حکم داره میان خفیه،
یعنی در واقع ممکنه حکم در سایر موارد باشه تو این مورد نباشه.
پس خفی بودن
چی؟ یعنی خفی بودن یعنی اگر قرار باشه ممکنه ابعد، بله شمول حکم نسبت به این مورد از شمول حکم نسبت به سایر موارد ابعد هست، ممکنه اینجور باشه.
شما با این فرض
میتونه اینجور باشه، حتی احتمالش هم احتمال قید خفی بودن هم کافیه.
از یه طرف هم جلا داره، چرا تو مثلا فرض کنید که این طرف داره جایزه میگه اون رو مثلا اون ازدواج به این امر خیلی مهمیه.
بله ممکنه، نه نمیخوایم بگیم، نه بحث ما این هست. حالا این نکته احتمال داره این به جهت خفا باشه، همین احتمال.
پس تو موضوع احتمال
بردیم
که خب قصد اینجا مفهوم شاید نداشت.
بله
اما اگر فرض کنیم که این حکم خفیه و هیچ وجه برای قوی بودنش نداشته باشه، اون وقت دیگه اوغلا ازش
نه، یعنی اگر مسلم باشه که این غیر قید خفی هست، مسلم باشه این خفی باشه، یا باید به خاطر این باشه که حکم صورت دیگش رو برای مخاطب معلوم باشه، یا اینکه به مفهوم اولویت حکم اون صورت رو برسه. و این مواردی که ما میخواییم بگیم موارد شک کشه، علت آوردن قبار قید خفی، یعنی چرا این رو آورده، به جهت احتراز هست، یعنی میتواند
بله این شاید از درست از جهت خفی همون چه از جهت
دیگه جلی باشه. بله
مثلا این
که خوش بخواه
خفی
یعنی شمول حکم نسبت به این فرد نسبت به شمولش نسبت به سایر افراد چیزتر باشه، کمتر باشه، یعنی احتمال فرد خفی در واقع اونی که مورد بحث ما هست، قیدی که محتمل از فرد خفی باشه، محتمل از فرد خفی باشه شمول حکم نسبت به این، اون دیگه مفهوم نداره. یا